بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، میهمانان ماه خدا و عزیزان همراه صحیفه سجادیه. توفیقی است که دعای 45 را محضر مبارکتون بازگو میکنیم و سخن امام سجاد پیرامون وداع با ماه مبارک صیام را مورد دقت و تأمل قرار میدهیم. قسمتی رو میخوانیم که امام با عنوان سلام بر رمضان سخن میگوید. سلام های امام است بر ویژگی های این ماه و خصوصیت ماه خدا. در لابلای این سلام ها به وضوح دیده شد و نکاتی ویژگی های شناخته شد که بسا نسبت به آن ما غفلت داریم. اما امام کلام رو در این قسمت و انتهای این بخش به اوج میرسانند و می فرماید که السلام علیک و علی لیلت القدر التی هی خیر من الف شهر. دیگه این انتهای این بخش سلام هاست، لذا امام دیگه به قله سلام کار رو می رساند. فرمود سلام بر تو و بر لیله قدر، بر شب قدری که بهتر و نیکتر از 1000 ماه هست. از ویژگی های مهم ماه رمضان وقوع لیله قدر و شب قدر در این ماه است که همین یک فضیلت کفایت می کند که این ماه را از بقیه ایام ممتاز و جدا کند. اما دقت بفرمود کلمه لیله قدر، لیله القدر، القدر در اینجا در این اضافه دو معنا دارد. یک معنای کلمه قدر همان معنایی است که در ذهن عزیزان هست و به معنای قدر و اندازه‌گیری و مقادیر است. لیله قدر شبی که در اون اندازه‌گیری ها و مقدرات معین می شود. چه اموری در لیله قدر مقدر می شود و معین می شود؟ خداوند سبحان گویا بودجه تمام نظام آفریدش رو در چنین شبی مقرر می فرماید. بر اساس تمام سوابق و عمل کرده ها و تمام احتمالات و تمام خصوصیات و رفتارهایی که پیش رو انسان ها در این سال مقابل دارند تعیین می شود بودجه این زمین و زمان و انسان برای اون مقرر شده و تبیین شده از سوی حضرت پروردگار حوالت به زمین می شود. خب این معنایی است که در مورد لیله قدر متعارف به ذهن دوستان است. اما معنای دومی هم کلمه قدر را دارد که این هم زیباست. قدر به معنای منزلت، شأن، ارجمندی. و ما قدر الله حق قدره. در قرآن همین معنا رو می‌بینید به کار بسته شده است. و ما قدر الله حق قدره. اینها آن گونه که خدا را باید با شأن و منزلت الهی بشناسند نشناختند. ما هم در زبان پارسی وام گرفته از عرب ترکیبات این کلمه رو به کار میبریم، میگیم قدر ما را کسی ندانست، قدر شما را کسی نشناخت، قدر شناس نیستند کسان، همین واژه رو به کار میبریم، یعنی منزلت و شأن. به این معنای دوم لیلة القدر یعنی شب منزلت ها و شأن ها، یعنی شبی که در این شب شرافت ها و منزلت ها رقم میخورند. اگر کسی متصل به این شب باشه به یه شرافت و منزلت و قدر والایی دست پیدا می کند. استعذار دارید در مورد شب قدر تعبیری که در روایات ما داریم درک شب قدر است. من ادرک لیلت القدر، کسی که درک کند شب قدر. خب درک شب قدر دانستن شب قدر نیست، من علم لیلت القدر. بالاخره می دانیم 19م، 21م، 23م، 21م، 23م و باز دایره کوچکتر احتمال قوی 23م. پس دانستن شب قدر اهمیت نداره چندان، بسیار اهمیت داره اما نه اون هدف اصلی نیست، بلکه درک شب قدر است، یعنی اتصال و ارتباط با حقیقت قدر، با حقیقت این شب و جان و وجود رو متصل کردن به پیشگاه باری تعالی در چنین فضا و لحظه و زمانی، اینه که اون اتفاق مبارک دست میده و میشود همان ضرب المثلی که از دیرباز شنیده ایم که به ما گفتند گاه ممکن است آیا میشود که ره 100 ساله را یک شب طی کرد؟ بله، لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر شبی است که ره 100 ساله یک شب طی می شود عزیزان، یعنی با درک این شب و حقیقت این شب و عظمت این شب و اتصال و ارتباط با چنین شبی و تمام ویژگی های اون، چنین اتفاقی برای انسان می افتد که هزار ماه که 80 خورده ای سال میشه، این یک شب کفایت می کند و رقم می زند حال دیگری را، عمر دیگری را، تولد دیگری را و حیات دوباره و دیگری را برای انسان. امام فرمودند که سلام بر تو رمضان و بر لیله قدر و بر شب قدر. به همین نکته امام اشاره می کنند، برگرفته از آیه شریف التی هی خیرم من الف شهر. شب قدری که از هزار ماه فزونتر و بهتر است، شب قدری که دریچه های ملکوت گشوده می شود و از سوی الهی فرشتگان می آیند به زمین، فرشتگان الهی در امور تکوینی و در امور تشریعی عالم، در طبیعت و شریعت به زیر می آیند و به تعبیر ما سقف و اون بستگی بین ملک و ملکوت گشوده میشه و باز میشه و از ملک تا ملکوتش حجاب بردارند. حجاب ها در شب قدر برداشته میشود، فرشتگان به زیر میآیند و متقابلا برای انسان ها هم امکان ارتقاء و ملکوتی شدن و فرشته خو شدن در چنین شبی مهیا میشه. و اینجا دیگه دامن درازی دارد و قصه طولانی که دیگه خارج از این شرح دا شریف و فرصت مختصر ماست. فرمود السلام علیک ما کان احرسنا بالامس علیک. سلام بر تو ای رمضان. ما کان احرسنا بالامس علیک. چقدر ما دیروز که با ما بودی و قبل از آمدن تو و با آمدن تو که گذشت بر ما، ما چه ولعی بر وجود تو داشتیم. خب استهزار دارید، کلمه هرس به معنای ولع، فزونی خواهی و اصرار بر زیاده طلبی است. در تفسیر اشاره کردیم کلمه هرس به خودی خود بار منفی ندارد، ممتنعه، تا اینکه متعلق هرس چه باشد. اگر انسان به شهواتش هرس می‌ورزد، به مال و زر و ثروت، به زور و قدرت هرس می‌ورزد، خب اینها یه امور مذمومی است که زیاده طلبی و فزون خواهی در اینها میشه الهاک و متکاثر، انسان رو به تکاثر میکشد و مشخص. اما گاه این فزونی خواهی و اصرار بر اون در یه اموری است که ضاعف الله بهی کل غدات عطشی، خدا کند فزون تر باشد، در علم است، ایمان است، تقواست، فضیلت است، خدمت بندگان خداست. اینجا هرسون چنان زیبا و پسندیده است که خدای سبحان پیامبر خودش رو حریص می نامد، حریصون علیکم در سوره مبارکه توبه. این پیامبر حریص بر شماست، هرس ورز بر هدایت شماست و این بسیار زیبا و شایسته است. امام می فهمان که رمضان، ما در شرایطی تو بودی با ما یا اون روزها که در انتظار بودیم، انتظار تو بودیم، چه هرس هایی بر تو داشتیم. نشان می دهد که بالاخره این فرصت و این شرایط از اون قسم و از اون متعلقاتی است که هنگامی که به اون هرس فرزیده می شود، چه افتخار و کمالی برای انسان برمغان می آورد و به دنبال اون میاد. و باید چنین باشد، باید این ولع و این اشتیاق به این ماه شریف در وجود مؤمن بجوشد و فراوان دیده شود. فرمود و اشد شوقنا غدن الک، و باز فردایی که می روی و به پایان می رسی چقدر ما مشتاقیم به سوی تو و چقدر دلتنگ برای تو می شیم ای ماه خدا. السلام علیک و علی فضلک. سلام بر تو و بر فضل و برتری ها و فزونی هایی که الذی حرمناه، که ما متاسفانه با رفتن تو محروم شدیم. سفره رمضان برچیده می شود و متاسفانه بسیاری از خیرات و برکات و فضیلت های این ماه هم به تاریخ می پیوندد تا رمضان دیگری و سال آینده. و علامازن من برکات کسل ابناه، این نکته امام خیلی اسف انگیز است. و علا فضل کلذی خرمناه، سلام بر تو ای رمضان، بر فضل تو که ما متاسفانه محروم شدیم از آن، نه حتی با پایان پذیرفتن این ماه محروم شدیم. در ادامه میخوانیم حتی در خود این ماه ما محروم شدیم، نتوانستیم اون استفاده لازم رو ببریم. امام در ادامه توضیح میدن و علا مازن من برکات که سلبنا، و از برکات تو که گذشت و از دست ما برون آمد، سلب شد از ما و گرفته شد و دیگه این فرصت برای ما پایدار و باقی نمان. خب امام اشاره می کنند به این که لحظات رمضان مانند هر روزگار دیگری و زمان دیگری آن به آن در حال گذار و گذشته است. بارها خوانده ایم و گفته ایم که ای بشمان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمانه زرفتن. زمان توقف ندارد. اینی که بزرگان معتقدن ما زمان حال نداریم، بلکه آن با آن هر جزء زمان رو که میخواید بگید الان است، الان نیست، ماضی است، گذشت، یا هنوز نیامده است و آینده و مستقبل است. لذا در حقیقت ما خیلی دست خالی داریم از زمان و این حرص به زمان، انضباط زمان، به بند کشیدن زمان بسیار مهارت بالایی میخواد عزیزان، که انسان بتواند یه مدیریتی در زمان داشته باشد و این فرصت ها رو از کف ندهد. که الفرصت و تمر و مر الصحاب به تعبیر امیرالمؤمنین، همینطور که بادها میان ابرها رو میزنن میبرند، فرصت ها از دست انسان میرود و آدمی نگاه میکند میبیند که باقی نمونده است. و مصداق بارزش خود این ماه، خب نگاه میکنیم 14 ماه صیام است امروز که توفیق ایست خدمت عزیزان سخن میگوییم. گذشت 14 روز، فردا نیمه ماه و ولادت وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام تمام میشه دیگه. نیمی از این ماه گذشت، نیمه دوم، آیا میتوانیم بهتر از نیمه اول بهره برداری کنیم از اون امکانات و ظرفیت هایی که بود؟ چگونه میتوانیم بهره برداری کنیم که نکردیم و محروم شدیم و سلب شد به تعبیر وجود مبارک امام؟ تا اینجا ملاحظه فرمودید که امام سلام ها را آغاز کردند از اونجا که فرمودند السلام علیک یا شهر الله الاکبر، قریب 20 سلام رو بر رمضان تقدیم کردند وجود مبارکش. تمام شد، الان بخش بعدی رو شروع میکنیم. اما دقت کنید تمام این موارد گویا وجود مبارک امام سجان با یه رفیق شفیق محبوب معشوق عجیبی صحبت میکنن که تنگاتنگ مقابل ایشان است و چهره به چهره نشسته است و این گونه با او سخن میگوین. این رمضانی است که سید و ساجدین میشناسد، نه یه ماه، نه یه زمان، بلکه یه بستر عشق ورزی، بلکه یه فضای عبودیت و یه جشن بندگی رو امام مواجه خودش میبیند که در آغوشش میگیرد. اینو توجه داشته باشید، در متون روایی داریم این تعبیر رو، از خود پیامبر داریم که در وسائل شیعه است: من عشق العباده فعانقه، کسی که عشق بورزد به بندگی خداوند، بعد فعانقه و بندگی خدا را در آغوشش بگیرد، اونق به اونق، گردن به گردن باشد به اون. خیلی عجیبه این تعابیر. اینا تعابیر استعاری نیست عزیزان، تعابیر حقیقی است. رمضان زنده، پویا، محبوب، همراه، معشوق مقابل امام سجاد ایستاده است و امام با او چنین نرد محبت میبازد و سلامهای خودش رو بر این ماه شریف و بر این تجسم کامل بندگی خداوند مطرح میکند. به پایان رسید این سلام ها و بخش بعدی رو امام این گونه آغاز میکنند: اللهم انا اهل هذا الشهر الذي شرفتنا به و وفقتنا به منک له حين جهل الاشقیاء وقته و حرموا لشقائهم فضله. اللهم انا اهل هذا الشهر الذي شرفتنا به. کلمه اهل وقتی اضافه میشه، اهل الرجل، اهل به معنای خاصته، یعنی نزدیکان خاص و خاص و ویژه یه فرد رو میگن اهل الرجل، میگن اهلو. اهل البیت، خاصترین نزدیکان بیت نبوت رو میگیم اهل البیت. و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت در آیه تطهیر و یطهرکم تطهیرا که میگیم مشخصه دیگه چه کسانی خاصان و ویژگان پیامبر مکرم اسلامند، دیگه اینها روشنند که امیرالمؤمنین است، احرام مرضیه است و حسنین، و دیگه کسی این تقرب و نزدیکی رو به پیامبر و بیت پیامبر و بیت وحی و نبوت ندارد. امام اینجا میفهمن اللهم انا اهل هذا الشهر، ما اهل این شهریم، یعنی چه؟ الذی شرفتنا به، که این شرافت را به ما دادی. خب استعذار دارید، اصل روزداری مشترک بین ادیان الهی است. کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن فرمود اگر روزه بر شما مقرر شده است، مانند آن است که روزه بر پیشینیان هم مقرر شده است. اما توجه دارید پیشینیان رمضان ندارند، یعنی ما در یهودیت ایام روزداری اول ماهای قمری و غیره مشخص بوده است که در تاریخ یهود چه زمانی روزداری مطرح بوده، و اگر یهودیان بخوان به شریعتشون عمل کنن، امروز هم همین است ایام روزداری آنان برای متشرعین و متدینان یهود مشخص است. و همینطور در مسیحیت ایام روزداری در مسیحیت هم معلوم است و زمان اون و وقت اون مشخص در شریعت عیسی روشن است. اما هیچ کدام از این ادیان بزرگ ابراهیمی رمضان ندارند. این ماه و روزداری رمضان به شکل این 30 روز با تمام ویژگی ها، بحث نزول قرآن، لیله قدر و غیره و غیره، این از ویژگی ها و مختصات امت اسلام است. لذا امام می فهمند اللهم انا اهل هذا الشهر، خدایا ما خواص رمضانیم، تو این ماه را اختصاص به ما مسلمانان دادی. الذی شرفتنا به، که با این ماه شرافت به ما دادی که ما شدیم مسلمانی که رمضان داریم. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، به هنگامی که حاضر و شاهد این ماه بودیم مشرف به روزداری در این ماه میشیم. و انتصوم و خیر لکم، و خیر الهی در این ماه با روزه برای ما می آید. خب این نکته بسیار مهمی است. امام میفرماید خدایا ما رو تو خاص رمضان کردی و شرافت به ما دادی با این اختصاص. با این رمضان ما یه منزلت و کرامت و جایگاه برتری پیدا کردیم. البته بدیهی است در نوع این موارد، چه در قرآن چه در سخنان معصومین، وقتی این سنخ کلام رو میبینیم سریعاً در ذهن خارخار میکند که هر که باومش بیش برفش بیشتر. اگر این اختصاص و این شرافت هست، خب طبعا توقع و انتظار هم فرا می آید. و وفقتنا به من کلهوهین جهل الاشقیاء وقته، و خدایا تو وفقتنا، توفیق دادی به من که با احسانت به ما برای این رمضان، یعنی با اینکه احسان کردی به ما رمضان را به ما دادی، ما را توفیق دادی برای اون. لطف و احسان تو موجب شد که ما توفیق برای رمضان یافتیم. توفیق رو همیشه گفتیم جفت و جور شدن اسباب و شرایط و مقدمات برای تحقق یک امر است. خدایا تو این توفیق رو به ما دادی با احسان خودت برای این رمضان. البته این میدانیم، شاکریم و مقریم، هین جهل الاشقیاء وقته، این در شرایطی است که اشقیاء جهالت ورزی به این رمضان دارند و هر مول شقائهم فضله، و به خاطر شقاوتشون اونها محروم میشن از این فضل و شرافت رمضان که به ما دادی و بخشیدی. خب اینجا امام نکته ظریفی رو مطرح میکنه. کلمه اشقیا، جمع شقی از ماده شقاوت، نقطه مقابل سعید و سعادت. یه ذهنیت های تیره ای داریم و گم و گنگی داریم که گاه ممکن است در ذهن جماعتی آمده است که سعادت یا شقاوت ممکن است یه امر ذاتی باشد و برداشت های ناروا و نامطلوبی رو گاه ممکن است از بعض از متون جماعتی داشتن که خوی جبرگرایی از آن برون می آید و مسائل دیگری و گفت سعادت یا شقاوت گر الستی است، گناه بند و غفران رب چیست، شمال از جانب بغداد خیزد، گناه مردم شط العرب چیست. و واقعا ماجرا این است که به زیبایی شاعر مطرح می کند و گله و نقد خودش رو به این دیدگاه غلط و باطل بازگو می کند. در حقیقت شقاوت و سعادت دو زمینه است عزیزان که خداوند در جان و روح انسان قرار داده است و در حقیقت معادل است با همون فجور و تقوا در کریمه مبارکه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یعنی فالهمها شقاها و سعادتها. در وجود انسان خداوند مایه سعادت، نیکبختی و مایه شقاوت و بدبختی و شوربختی رو در وجود همه انسان‌ها قرار داده است. حالا این انسان‌ها هستند که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، یا میان این سعادت رو در وجود خودشون بارور میکنن و به اسباب سعادت متوسل میشن و انتخاب میکنن و بروز ظهور پیدا میکنند و شکوفا میشه، وجودشون رو پر میکنند، یا متاسفانه زانو میزنند، عجز و ضعف نشان میدن، زمینه های شقا و شقاوت رو در وجود خودشون آزاد میکنن، رها میکنن، به سوی شهوات و تمنیات میرن و به جایی میرسد که بر وجودشون غالب میشه. این صدای غم‌انگیز شوم رو از درون جهنم قیامت خداوند سبحان به گوش مؤمنان در سوره مبارکه مؤمنون رساند از زبان جماعتی که گفتن ربنا غلبت علینا شقوتنا، پروردگارا شقا و شقاوت ما بر ما غالب شد، به جای اینکه سعادت ما بر ما غالب شود شقاوت ما غالب شد. این نکته شقاوت که اشتباه ذهنی نشد. جهل هم دو جهل است، اینو در تفسیر بارها گفتیم. گاه جهل به معنای ندانستن است، جهل و علم، دانستن و ندانستن. اما گاه جهل به معنای دانستن و عمل نکردن به مقتضای دانستن است، یعنی کسی میداند، میفهمد، درک میکند، عقل میکند یه مطلبی رو، اما خردورزی نمیکند، به مقتضای این عقل و علم عمل نمیکنه. نام این جهل است در قرآن، به چنین انسانی جاهل است، نه عالم نه عاقل، و حال اینکه علم و عقل دارد. اینجا سخن امام به این دومی میل میکند. امام میفهمد تو ما رو موفق کردی به این رمضان با احسان و لطفت، وقتی و زمانی که جهل الاشقیاء و وقته، وقتی که در شرایطی که اشقیا جهل ورزی به این، جهالت ورزی به این رمضان کردند. خب نکته خیلی ظریفه، یعنی اینکه گروهی دانستند رمضان چیست. اگر نمیدانستند این جهل به معنای عدم علم بود، خب جرمی نبود. انسانی که علم نداره و واقعا جاهل است و تقصیری هم نداره، یعنی مقصر نیست در این جهت، خب این جاهل دیگه الجهل و عذرون، این عذر محسوب میشه در شریعت برای انسان. اما اینجا مراد اون جهل دومی است، کسی که رمضان رو میشناسد و میفهمد فرصتهای رمضان رو، تکلیف الهی را، وظیفه روزداری را، برکات روزداری را، اتفاقات مبارک این ماه را، اما یمرون علیها، از کنار این فضیلت ها و از کنار فرمان الهی و دستور الهی با علم و عمد آگاهانه می گذرد، زیر پا می گذارد و رمضان با ماه قبل و بعد برای او هیچ تفاوتی نمی کند، نه در خوردن، نه در نوشیدن، نه در بندگی و نه در عبادت حضرت پروردگار. متاسفانه با پشتوانه سخن امام سجاد عرض می کنم که این انسان رو باید شقی نامید. نام این شقاوت است، شقاوت است، یعنی اینجا اون شقاء درونی و فجور درونی انسان رو می شود و غالب بر وجود میشه. امام فرمودن وفقتنا به من که لهو هین جهل الاشقیاء و وقته و حرمو لشقائهم فضله، و اینها به خاطر شقاوتشون متاسفانه محروم شدند از تمام فضیلت ها و خوبی ها و فزونی های این ماه. پس از سخن امام این گونه استفاده کردیم که رمضان موجب شرافت جماعتی می شود، آنان که توفیق به رمضان پیدا می کنند، به روزه رمضان، به عبادت رمضان، به قدردانی فضا و فرصت رمضان، شب قدر رمضان، اما گروهی که متاسفانه اینها محروم میشن از رمضان به دلیل شقاوتشون و بی‌اعتنایی و گذار جاهلانه یا آمدانه ناآگاهانه و احمقانه از رمضان بگوییم به تعبیر درست، نتیجه این میشه که اون شقاء درونی گل میکند و غالب بر وجودشون میشه. میشه این از اسبابهای شقاوت انسان بی‌اعتنایی و گذار از رمضان برای کردن ها. و از اسباب شرافت و سعادت انسان التفات و توجه و برخورداری و بهره برداری از رمضان. انت ولی ما آثر تنابهی من معرفته، پروردگارا تو ولی ما هستی، تو صاحب امر ما هستی، صاحب اختیار ما هستی، قائم به امر ما هستی، تو امور ما را متولی تولی میکنی و اداره میکنی. انت ولی ما آثر تنابهی من معرفته، قبول داریم با تمام وجود که تو به سبب معرفتی که از این رمضان به ما دادی، آگاهی بخشی که در مورد رمضان به ما کردی، آثر تنا ما را برتری دادی، ما را رجحان دادی، یعنی اهل رمضان، واصلان به رمضان به تعبیر وجود و مبارک امام سجاد، یه رجحان و یه برتری و یه فضیلتی رو بر دیگرانی که درک این حقیقت نکردند پیدا میکنن، اون هم توسط خداوند، که خداوند چنین رجحان و برتری رو و تقدمی رو میبخشد. و هدیتنا له من سنته، و تو خود ما رو هدایت کردی برای این رمضان به سنت ها و روش هایی که باید در این رمضان عمل کرد. سنت به معنای راه و روش است. خب این رمضان یه آدابی دارد، یه روش هایی در این رمضان باید پیش گرفت، چه برای روزداری، اون همون آداب فقهی رمضان که در قرآن خداوند تصریح میکند و چهار آیه محکم و استوار و پیاپی رو در مورد این ویژگی های ماه مبارک رمضان در سوره مبارکه بقره خدای سبحان پیاپی می آورد و مطرح میکند و زیبایی های اون و بقیه موارد غیر از روزداری که آداب اون رو توسط معصومین، پیامبرش و اولیاء دین، پیشوایان دین گویا خداوند به ما ارزانی کرده است. و هدیتنا و هدیتنا لهم من سنته، و ما را هدایت کردی به این رمضان با آشنایی به سنت ها و روش ها و آیین و آداب بهره برداری از این ماه. فقط تولینا به توفیق کسیامه و قیامه علی تقصیره. بعد به دو ویژگی و دو ادب این ماه امام تأکید بیشتری میکنن، فقط تولینا، و تو ما را تولی کردی، تو ما را سرپرستی کردی، تو ما را حمایت کردی به توفیق، که به این که به ما توفیق دادی به روزداری، به سیام و قیام این ماه، به سیام و قیام. خب یک سیام که موضوع اصلی رمضان رو روزداری رقم میزند، امام در کنار سیام به کلمه قیام اشاره میکنند. خب این قیام یعنی چی؟ ممکنه به شکل کلی بگیم یعنی ایستادگی به تکالیف و آداب بندگی. نه نه، اینجا کلمه قیام هنگامی که کنار سیام میاد یه معنای دیگه ای داره، و صائم النهار به دنبالش میاد چی؟ قائم اللیل، یعنی روزه مربوط به روز، این قیام مربوط به شب، یعنی والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. قیام به معنای بهره برداری از فرصت شب است. خدایا به ما توفیق دادی به روزداری در این ماه و به استفاده از شبها و سحرهای این ماه. امام این فرصت طلایی عجیب رو متذکر میشن که بله حقیقتا هرچند در طول سال و بالاسحارهم یستغفرون، این حال سحر و بیداری سحر و استغفار سحر لذت و حلاوت و ویژگی خاص خودش رو دارد، اما باید گفت که در ماه مبارک رمضان سحرهای رمضان متفاوت با بقیه این سحرهای طول سال است. لذا امام اشاره می کنن که خدایا چه بگیم، تو ای سرپرست ما، ای مولای ما، تو ما رو توفیق دادی به سیام و روزداری این ماه و قیام و درک سحرها و نجوا سحر و ایستادن و در جناب تو و حضرت تو، بالاخره این صلات و نماز رو به به جا آوردن و درک سحر به طور کلی، به خصوص با شکل صلات اللیل و نماز شب اون، که خب بسیاری از مؤمنان اگر در طول سال این توفیق رو ندارن، احتمالاً در ماه مبارک رمضان این توفیق براشون بالاخره دست میدهد گاه و بیگاه. فرمود وقت تولینا به توفیق که سیامهو و قیامهو علا تقصیرن. دقت بفرمایید اینجا نکته ظریفی است. و ادینا فیه قلیلا من کثیر، و ما اقرار میکنیم که ادا کردیم، انجام دادیم در این ماه، اما کمی از بسیاری که در این ماه برای ما مقرر کردیم. خدایا توفیق دادی به ما به صیام و قیام این ماه و این ظرفیت ها و فرصت هایی که برای ما مهیا کرده بودی. اما امام میگن علا تقصیرن، بسیار نکته مهمی است که در منظومه معرفت شناسی باید این نکته رو توجه بسیار به اون کرد. تقصیر یعنی کوتاهی، قصور، تقصیر، کوتاهی. امام این جمله رو بازگو میکنند که این جمله جمله کلی است عزیزان، که در باب عبادت و بندگی و نسبتی که انسان در پیشگاه خداوند دارد، همیشه و همواره موضع ما موضع تقصیر است، ولو پیامبر خدا باشی. یعنی چه؟ یعنی اینکه در زمینه و بستر بندگی و عبادتی که خداوند برای ما مهیا کرده است، ما توان عبادت به میزان شأن و جایگاه حضرت احدیت رو نداریم. ما انسان ها اون توان رو نداریم. اینی که ان الله لا یعبد حق عبادته، معصوم میفهمن خداوند هرگز به هیچگاه به اون شایستگیی که دارد عبادت نشده است، ولو از سوی پیامبران. کما اینکه رسول خدا فرمود ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اقرار میکنیم پروردگار، ما آنگونه که تو را باید بشناسیم به اون کنه معرفت نشناخته ایم، لذا اون عبادت را هم به قامت و قواره‌ای که شایسته توست ما توان انجام اون نداریم. این میشه چی؟ یعنی کوتاهی ما در پیشگاه خداوند، و این حس باید همیشه در انسان باشه. اگر این حال در وجود آدمی نیاید و انسان گاهی احساس کند که این نماز است، این عبادت است، این طاعت است، این خدمت است، این انفاق است، یعنی احساس کنه که ما هم بله، ما هم توانی و بندگی در پیشگاه خدا داریم، دیگه اینجا سقوط انسان شروع میشه. یعنی دیده از خودش رو در پیشگاه خداوند، به چشم آمده است اعمال و وظیفه و عبادات او. در جلد اول وسائل الشیعه شیخ العاملی در مقدمه عبادات یه باب روایی رو باز میکند که گاهی روایات من خدمت دوستان خوندم، بابون فل استحباب بل اعتراف به تقصیر فل عباده، بابیست که اصلا مستحب مؤکده که انسان در پیشگاه خداوند آن به آن دم به دم گاه اقرار به این تقصیر بکند. عجیب است. در روایات معصوم داریم که این دعا رو زیاد بگید، اللهم لا تخرجنی عن تقصیر، خدایا نکنه من از حال و هوای این که تقصیر دارم خارج بشم. یعنی همیشه بدونم که هر آن چه می آورم و انجام می دهم، ذره‌ای و مثقال ذره‌ای هم در پیشگاه تو نیست. عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استثار، عاصیان از گناه توبه کنند و عارفان از عبادت استغفار. خیلی زیباست. لا تخرجی، اللهم خدایا لا تخرجنی عن تقصیر، خدایا منو هیچگاه از این موضع و حد و اندازه بندگیم در پیشگاه تو که اعتراف به کوتاهی های خودم داشته باشم خارج نکن. البته در ادامه جمله‌ای داره که دیگه نمیشه نگم، اونم فوق العاده زیباست در ادامه همین آموزشی که دادن. فرمودن ولا تجعلنی من المعارین، و خدایا منو از آریه‌ها قرار نده. ایمان من ایمان ثابت باشد، نه ایمان آریه موقت بیاید و برود، بلکه ثبات و قرار و استقرار در ایمان من وجود داشته باشد. فرمود که اینجا پروردگار آقا تولینا به توفیق که سیامه و قیامه علی تقصیر، تو سرپرستی ما کردی و توفیق به ما دادی که برای صیام این ماه، قیام این ماه، اما اعتراف میکنیم علا تقصیره، که ما متاسفانه کوتاهی در قبال این توفیق تو و در قبال این صیام. نه روزه ما آن روزه ایست که شایسته تو باشد، نه قیام ما آن قیامی که بایسته تو باشد. و عدینا فیه قلیلا من الکثیر، و وای خدایا اقیانوسی از فضل و رحمت و فیض رو در این ماه برای ما مهیا کردی. ما این کف دست رو بردیم و کف دستی برداشتیم و خوردیم، ما یه اندکی بهره برداری کردیم. عدینا فیه قلیلا من کثیر، ما کمی را از بسیار فضل و فضولت و موقع فضول و شرایط این ماه بیش بهره برداری نکردیم. حالا با کمال شهامت و با کمال وجود سر به آستان تو میساییم و میگوییم اللهم فلک الحمد اقرارا بالاساءه و اعترافا بالاضاعه. خیلی باب زیبایی است و ادامه این بحث رو به شکل مبسوطتر و گسترده‌تر امام میگشایند که قابل تأمل جدی و بهره برداری و دقت‌های فزون‌تری است. به همین خاطر میگذارم که انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان، خانم‌ها و آیان، باز در همین وقت و ساعت خودمون انشاءالله پیگیری کنیم. بسیار دلنشین و دلرباست حقیقتاً آنچرا که امام توصیف می‌کنند و رمضان سید و ساجدین رمضان عاشقانه دیگری است. عزیزان، پروردگارا با آبروی این حجت خودت به ما هم ده توفیق درک و ارتباط با چنین ماهی و ماه خودت رو عنایت و کرامت بفرما. از حوصله همه دوستان متشکرم. شما رو به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله.